مكة مكعوم وداع مخلص وثكلان موجع قد أخملتهم التقية. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، انشاءالله توفیقی است که در این نوبت به این گفتگو، آخرین بحث از خطبه نورانی امیر المؤمنین با رقم و شماره 32 رو باز بکنیم. در نوبت پیشین گفتیم که امام جامعه رو به 5 قسمت تقسیم می نماید. اصناف ناس رو ابتداعاً، گروه های مردم رو، طبقات اجتماعی را امیرالمؤمنین 4 گروه ابتداعاً معرفی فرمود. گروه هایی که در نوبت قبل گفتیم که به نوعی هر کدام درگیر و گرفتار مشکلی هستند، یکی گرفتار ریا بود، گروه دیگر در درگیری دونهمتی فرو رفتند، گروهی اون غضب‌ها و شهوت‌ها بر اینها حاکم است، گروهی کوته فکری دارند. یه 4 گروه رو امام بازگو فرمودن که ما به تفصیل مطرح کردیم و شرح شد. اما در آخرین قسمت 5 طبقه رو امیرالمؤمنین مطرح می‌کنند که این 5 گروه حال و هوای دیگری دارند در قبال اون 4 دسته است و بقیه از بقیه جامعه باقی ماند 1 گروه، رجالون و بقیه رجالون. و ناس علی 4 اصناف فرمود، ناس و مردم 4 گروهند، اما اینجا فرمود و بقیه رجالون. اینا ناس نیستند، اینها خواصی هستند با خصوصیاتی دیگر. استعذار دارید کلمه رجال، ولو اینکه جمع رجل است، در خود قرآن کریم همگاه رجال گفته می شود و ذکوریت اراده میشه، یعنی و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمام مردان و تمام پیامبران الهی رجال بودند، یعنی مردان بودند، اینها مرد بودند. در بین سلسله با عظمت رسولان الهی شما زنی رو نمی بینید، به لحاظ اون مسیری که نبوت دارد، رسالت دارد، پیامبران الهی مردان بودند از طبقه رجال. اما گاهی در قرآن کلمه رجال رو می بینید و معنای این مذکر بودن نیست، بلکه میاد فیه رجال یحبون ان یتطهروا، هستند در اینجا مردانی که دوست می‌دارند تطهیر باشند یا انسان‌هایی که دوست می‌دارند پاکیزه و مطهر باشند. نه، اینجا بحث رجال نیست، ذکوریت مدخلیتی در مفهوم و مصداق آیه نداره اصلا. و فراوان داریم این رو که کلمه رجال اگر گفته می‌شود، به جای اون که مردی اراده باشد، مردانگی مراد است، اون حالت مردانگی، رستگی در انسانیت، اون کامل بودن در خصال انسانی مراد خداوند سبحان است. و کلمه رجال به این معنا هم در قرآن به کار برده شده است. و اینجا هم کلام امیرالمؤمنین معطوف به این معناست، ناظر به این قسمت و مفهوم است. بقیه رجال، نه اینکه زنها رو به کناری نهاده است امام علی و الان گفتگوی مردان دارد، نه، انسانهایی باقی ماندند از میان بقیه مردمان، انسانهایی که اینها چه انسانهایی هستند. قز ابصارهم ذکر المرجع. کلمه قز استهزار دارید به معنای تقصیر و کوتاه کردن است. قز و شعر، هنگامی که موی سر رو کوتاه میکنن، این قز و شعر. و در باب نگاه و نظر این رو آشنا هستید که قل للمؤمنین یقظوا من ابصارهم. خداوند سبحان در باب نظر دستور قز میدهد، نه دستور قمز. قمز یعنی فرو بستن کامل، یعنی اغماز بفرمایید، یعنی چشمتون رو ببندید، هر چه شد شد. اما قز بصر غیر قمز بصر است. قز یعنی نگاه رو پایین آوردن، کنترل کردن، بر اختیار گرفتن، این میشه قز بصر. فرمود رجالون قز ابصار هم خوف المرجع، اینا انسان هایی هستن که چشم ها و نگاه های اینها مقزوز شده است، قز شده، نگاه های اینها در اختیار است، فرود آمده است، اینها یه وقاری یا متانتی در نظر و نگاه دارن و دیدگاه های تعدیل شده ای دارند. اینها دیدگاه های کنترل شده و تعدیل شده ای دارند. حالا چه عاملی موجب شده که نگاه اینها اون وحشیت رو ندارد، در اختیار است، به کنترل در آمده است؟ اینها یه دیدگاه های منظم و دقیقی دارند. چه عاملی پیش اومده؟ چه چیز در اینها تحول ایجاد کرده است؟ ذکر المرجع، یاداوری و تذکر به اون رجوعگاه و پایانی که در انتظار اینهاست، اینها رو به خود آورده است و دیدگاه های اینها رو متحول کرده. بقیه عبارت رو بگم، و عراق دموعهم خوف المحشر، عراق یریق به معنای روان شدن و روان کرده است، دموع و دمعه عشق روان کرده است، آب دیدگان ایشان را خوف و نگرانی و دلواپسی که نسبت به محشر و قیامت دارند. اولین نشانه این گروه متمایز از بقیه اقشار اجتماعی در کلام امیرالمؤمنین دغدغه و دلواپسی آینده است. اینها کسانی هستند که تکان خوردند، قیامت را باور کردند و حضور قیامت در زندگی اینها مشاهده می شود. اینها متأثرند از فکر و آینده. اینها نمیخوابند، بر نمیخیزند، این که نگران فرداهای خیشند. اینها در حدی متأثر از فکر به آیندند که دیدگاه های اونها در دنیا در پناه اون پایان تعدیل شده است. به هرچه در دنیا نگاه میکنند خالی از اون اعتقاد و باور به قیامت نیست. اینها و بالآخرته هم یوقنونند، اینها به یقین رسیدند. به همین خاطرگاه در خلوتگاه های خیش که می نشینند، همان می شود که خدای سبحان در کریمه مبارکه نور می فرماید، اینا یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، اینا یک نگرانی هایی دارند، خدایا چه می شود، چه بر سر ما خواهد آمد، پایان ما چیست؟ آیا به ما می گویند ان الابرار لفی نعیم، یا میگویند ان الفجار لفی سجین؟ این چی میشه؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یا ان کتاب الفجار لفی سجین؟ آیا این میشود یا اون میشود؟ آیا جهیم خواهد بود یا نعیم خواهد بود؟ اینها نگرانی دارند، استراب دارند، فکر میکنند و این دقت نظر و نگاه بلند به آینده کاملا دیدگاه های اینها رو در دنیا تعدیل کرده است. اینها بلند آوازی ها و چموشی های شهوانی دیگران رو ندارند. اینها دیدگاه های تند و وحشیانه و متکبرانه رو به دیگران ندارند. یه وقار و متانتی است در دیدگاه و دیدشون، در نظر و در بصر و بصیرتشون کاملا مشاهده می شود. این تأثیر پذیری از اعتقاد و باور و تفکر عمیق به حیات واپسین و زندگی آخرت، به مرگ و قیامت. شاید کلام امیر رو مرجع و محشر رو نوعاً شراح نهج البلاغه میگن این تفننون، این تفننون در تعبیر است که امام مرجع و محشر فرمودن. بنده گمان میکنم شاید کلمه مرجع نظر به مرگ داشته باشد و کلمه محشر به قیامت. اینها نگاهشون به مرگ و قیامت چنین اثرگذاری مثبتی رو در زندگی اینها و در حیاتشون در دنیا دارد و میگذارد. پس اولین مشخصه و ممیزه این انسان‌هایی که دیگه زبدگان، المصطفون الاخیار به تعبیر ما، که می‌کشد امام اینها رو از جامعه بیرون، اینها کسانی هستند که این دیدگاه روشن و شفاف رو به قیامت دارند و با همین فکر زندگی می‌کنند، با همین فکر شب و روز به سر می‌برند و در میان مردمان حرکت می‌کنند. خب طبعا اگر کسی اینطور زندگی کند و بالاخره متأثر باشد عمیقاً از باورهای قیامت، یه تاوانهایی رو باید پس بدهد. فهم، من قبل از این که وارد بشم، ببینید اولاً این کلماتی که امیرالمومنین میفهمد شما این رو در زمان خود امام علی باید ببینید، یعنی باید این جملاتی که امام میفرمان در زمان همون 4 سال و 9 ماه حکومت علی ابن ابی طالب هم این اصناف باید دیده بشن، هم اون 4 طبقه هم این یک گروه باید اینا دیده بشن، و در مرور زمان هم در طول تاریخ هم باید کلام امام متوقف نباشه، بالاخره در مقاطعی از زمان باید عینیتی داشته باشه در بعض از موارد و مصادیق. فهم بین شرید نادن، اینها گاهی این افراد حالات مختلفی براشون پیش میاد، این انسان ها و این رجال، گاهی اینها بین شریدن، اینا شرید میشوند. کلمه شرید از ماده شرده، از اصطلاح و استعمال تشرید الابل گرفته میشوند و شرد البعیر، عرض به خدمتون هنگامی که اشتر و یه حیوانی میگریزد و به کناری میره از بقیه حیوانات پیدا نیست، این رو شرد البعیر میگویند، تشرید الابل. اینها گاه شرید میشوند، بین شرید نگاه نگاه میکنند به جامعه، میبینند که معرفت از آدمیان بردند، آدمیان رازمیان بردند، با نفس هر که در آمیختم مصلحتان بود که بگریختم، سایه کس فرامایی نداشت، صحبت کس بوی راهایی نداشت. وقتی نگاهی میکنند بعد چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه رختشون بردارند از میان جامعه به سوی دیگر برند، عزلت انتخاب می‌کنند، خود به خود رانده از جامعه میشن، یعنی خودشون این حالت رو میپسندند، اینها عزلت به حق اختیار می‌کنند، شرید میشن، یعنی نمی‌بینند کسی که با او همدم باشند، هم نفس باشند، هم صحبت باشند، یه تنهایی، یه قربت، یه غم این چنینی در جان اینهاست. اینها به کناری میروند، اونم ناد نده به معنای تکروی است، تک میشند اینها، اینها یه عزلت کننده، یه اعتزالی، نه به معنای اصطلاحی، به معنای لغوی، یه اعتزالی متفرد میشن، یعنی میبینند جامعه اینها رو تحمل نمی کند، جامعه هیچ آمادگی حضور اینها ندارد، اینها دیگه حکایتشون میشود که بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، دیگه اینها در یه فضای تنهای وجودی خودشون زندگی میکنن. گاه این شرایط برای رجال و مردان بزرگ به تعبیر امیرالمومنین و انسانهای بزرگ مهیا و جمع میشود، این شرایط پیش میاد برای اینها. یک، و خائف مقموع، گاه اینها در یه شرایطی هستند که خوف و نگرانی دارند، اون هم مقموع، آواره، نگران از ستم ظالمان. کلمه مقموع از ماده قمع میاد، نمیگید قلع و قمع، قمع به معنای ریشه کندن. گاه اینا این شرایطی دارن که تیغ‌ها بر ریشه اینها قرار گرفته است، خودشون هم نگرانند، میدانن چی داره میشه، لذا با یه دقت و دلواپسی عمل میکنن. و خائف مقموع، گاه این حالات برای این مردان بزرگ است. آیا کل سالهای نشستن درون منزل امیر المؤمنین و خانه نشینی پسر ابی طالب همین حالت رو نداشته؟ همش همین بوده، یعنی واقعا یکی از شرایط هم علی ابن ابی طالب شریدیست ناد و هم خائفیست مقموع. من زود گفتم این حرف رو، باید میستادم همه این صفات رو میگفتم بعد منطبق میکردم بر شخصیت خود امام. واقعا اولا یعنی مثل این که امام داره حدیث نفس خودش رو در سالهای مختلف زندگی هم بازگو میکند بعد از رسول خدا، و بعد بازتاب این رو در جامعه بشری در آینده هم به جلوه میگذارد و نشان میدهد. خیلی عمیق و غم‌انگیزه واقعا. من به عزیزی عرض میکردم، شاید خود من خیلی مایل نبودم امشب اصلا این قسمت ها رو اصلا بخوانم و یا عمیق‌تر بگم، در حد قسمتی گفته بشه و رد بشم، چون انسان واقعا متأثر میکنند. اون شرایطی که بگوید پسر ابی طالب که یا رسول الله اینها از من ملولند و من هم از اینها ملولم، اینها علی نمیخواهند، علی هم اینها رو نمیخواهد. این نغمه ها و ناله ها از لابلای این خطبه شنیده میشه. و خائف مقموع و ساکت مکعوم، این رجال گاه ساکتند اما چه سکوتی، خودشون سکوت دارند؟ نه، مکعوم. مکعوم از ماده کعمه میاد، مکعوم یعنی من جعل فی فمه کعام، کعام بر وزن لجام و همون معناست. ساکتند اما نه اینکه خودشون ساکت باشند، دهان اینها رو بستند. کعام یه چیزیه که وقتی شتر هیجان میکنه، اسب دارای هیجان میشه، میزنن که دهانش ببندند، یه دهان بندیست. همان که به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم یا مکرم در خطبه نخستین نهج البلاغه که امام چه بکنم، شرایط مکه قبل از پیامبر، عالمان رو دهان بستند و جاهلان رو افسار گسیختند، این رو امام داره. این و ساکتی که اگر ساکته چون دهانش بستن ساکته، و ساکتن مکعوم، بهش گفتن صحبت نکن پسر ابی طالب، بنشین به کناری مکعوم. و داعن مخلصن، الله اکبر. گاه این رجال حالت داعی دارن، دعوت میکنن، میخوانن دیگران رو، دست بر نمیدارن از دعوتشون. اون هم ممیزه دعوت و خواندن اینها با دیگران این است که اینها تمام گفتنشون برخواسته از خلوص و خیرخواهی و نصح و نصیحت اینهاست. اینها برای به کرسی نشاندن حرفشون سخن نمیگویند، برای گرایش و جلب انظار و عمومی به صحنه نمی آیند و لب باز نمی کنند. اینها اگر میگویند برای خدا میگویند و بس. انتقومو لله شعار اصلی زندگی اینهاست، نشستنشون، گفتنشون، برخواستنشون، قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین بذلک امرت و انا من المسلمین. اینا یه چنین حالتی رو دارند. امام میفهمد گاه این رجال دائن شرایط اقتضا میکند که سخن بگویند، میگویند، اما خواندنی که گفتنی که چی باشه توش؟ اخلاص باشه، نه به قصد عرض و امیال و اشباع و اقناع، نه، میگویند، لب باز میکنند. بعد وقتی که اینطور میگن مانند تیغ برنده سخنشون میشه کافت، مؤثر واقع میشه، تأثیر میگذارد، به دل مینشیند، به جان میرود، باقی میماند. حالت بعدی بعد از این چهار حالت، حالت پنجم و سکلان، اینا گاه حالت سکلان دارن، سکلان موجع، گاه اینها و سکلان موجع، بین سکلان موجع اند. سکلان از ماده سکل و سکله به معنای المصاب، مصیبت زده، داغ دیده، منتها نوعاً مصیبت زده ای که داغ به اصطلاح نوباوه ای را، نوجوانی را و جوانی را ببیند سکلان میگویند، نه همه داغ ها رو. یک کسی که پدر 90 ساله او فوت میکنه در کلام عرب این رو سکلان نمیگن، اما اگر نه یه پیر مردی جوانش رو از دست میده این میشه سکلان. سکلان به زن جوان مرده میگویند. وقتی اشاره میکردم این زبان لیست ناعهت و سکلاعه کل مستعجره، مستعجره زن رو چیزی میدادن بیاد اینجا توی مجلس مجلسداری کنه، گرم کنه اینجا، مصیبت چیزی بگه مجلس دار. اما این یک ساعت میخواند اون مادری که جوانش رو از دست داده بود دو دقیقه صحبت میکرد، تمام مجلس رو زیر رو میکرد. او دوتا میگفت آه فرزندم چی، تمام مردم اشکاشون جاری میشد. اما اون مستهجره یک ساعت میخواند، کسی هم گوش نمیداد. لیست ناعهت و سکلاعه کل مستهجره، در عزایی گر بود صد نوهگر، آه صاحب درد را باشد اثر. در عزایی گر بود صد نوهگر، آه صاحب درد را باشد اثر. این چه سکلان به اینها گاه حالت سکلان موجع دارن. موجع من بهی وجع، وجع اون دردی رو میگن که به دل میخورد، به غم، غمی که به قلب و دل مینشیند. اگر مصیبتی در جسم باشه این رو وجع نمیگن. موجع اون کسی رو میگن که سوزده داغ دل دارد، داغ دل دارد. اینها گاه سکلان موجعند. یعنی چی؟ یعنی اونقدر غمین، حزین، افکار متأثر از اون چه میبینند، از اون چه میشنوند، از اون چه به اون میاندیشند، یه غمی در وجودشون میاد، یه حالتی مانند حالت جوان از دست داده پیدا میکنند، یه حزنهایی دارند. قد اخملت هم التقیه. خب حالا شاید مثلا سوال تو ذهن خیلی همون آمد که امام اول فرمودند اینا کسانی هستند که شریدن، گاه میگریزن کناری میرن اعتزال میکنن. خب هم از اون طرف هم میدانیم که اعتزال به خودی خود ابتداعاً، یعنی اولاً و به ذات در شرایط معتدل و عادی توصیه اسلام نیست. اسلام دین اعتزال نیست، آیینیست اجتماعی، آیینیست مردمی، نه آیین تکروی و گوشنشینی و انزوا. اینها به قاموس اسلام در نمی آید، در ادبیات معرفتی اسلام جایگاهی ندارد. کنف ناس است شعار اسلام، اما در این حال در بعض از مطالب است که در بعض از شرایط است که می‌بینید نه دیگه، فعز تزل طموح، گاهی حالتی است که اعتذار دو میاد روش مهر قبول میزند قرآن، گاه میشه پناه بردن انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا، یک گروه میروند اعتذار میکنند به سوی کهف و خداوند بر هدایتشون میافزاید، گاهی اعتذار این میشه. اینجا امام توجیه این اعتذار رو میفرمایند، اینا اگر اعتذار کردند قد اخملتهم. اخمله از ماده خمله و خمول، خمول یعنی گوشنشینی، گمنامی، نقطه مقابل شهرته، انزوا که مطرح نباشه، کسی اصلا نامش نباشد، یادش نباشد، ذکرش نباشد، این رو میگن خمول. در پاری از روایات داریم فی مثلا ذکر الخمول یا فضیلت الخمول، اصلا در بعضی از شرایط این حالت هست. امام میفرمان قد اخملتهم، اگر اینها به کنجی نشستند و خزیدند، در خیلی از موارد علت کارشون التقیه است، تقیه اینها رو وادار به این کرده است، فکر میکنن بین بودن و نبودن است، میبینن بودن در این شرایط بهتر از نبودن است، لذا میمانند اما با تقیه زندگی میکنند. قد اخملتهم، قد اخملتهم التقیه و شملتهم الذله. اینا گفتیم که خائفند، اینها مکئومند، یک کمی از این کلمات بوی ذلت میاد. اینا خیلی کلمات به اصطلاح با حمیت و با انوفیت و با شجاعت و اینا به ذهن ما خیلی هماهنگ نبود این کلمات و این صفات، لذا سری امام فرمود و شملتهم الذله، اینها رو در بر گرفته، تحمیل شده به اینها ذلت، از بیرون پیرامون اینها رو فرا گرفته است، محیط بر اینها یه فشارهای آورده است که اینها در یه شرایط این چنینی به سر میبرند. اینها در اوج عزتند، اما شرایط جوری است که یه ذلت تحمیلی رو اینها دارن میبینند. اما در چه شرایطی، در چه اوضاع روحی به سر میبرند؟ فهم فی بحر اجاج. کلمه اجاج نقطه مقابل چیست؟ فرات. هازا ازبن فرات و هازا ملحن اجاج. اون آب شیرین و گوارا رو فرات میگن. ببینید در باب آداب ولادت داریم بزرگان در کتاب فقه می نویسن که مستحب است که کام فرزند رو به ماء فرات برداشت، به ماء فرات، آب فرات رو به کام این فرزند نهاد ابتدای ولادت. بعد این رو دو جور میگن فقها، میگن به یستحب، این مستحب است ان یکون به ماء فرات او به ماء الفرات. چی میشه؟ یا به ماء فرات باشد، یعنی تشنه آب فرات هم ای اجل مهلت بده، این اون آب فرات هست. گاهی نه، آب فرات این صفت ماء، این اضافه نیست، اضافه چیه؟ وصفیه این حالت. یعنی ما این فراتن، یعنی آب شیرین و گوارا. فرات گاهی به این معناست، گاهی جنبه علمی دارد. از وقت نقطه مقابل فرات شیرین اجاجه، ملح و شور و گز و تلخ. اینها مثل این که در یه دریای نمک زندگی میکنن. حالا شما تصور کنید کسی بدنش آزرده باشه توی دریای نمک بیفته، تکان بخوره چی میشه؟ میسوزد، میکشد، نگاه میکند میسوزد، فکر میکند میسوزد. چی میگد امیرالمؤمنین؟ پناه به خدا میبریم. چه میگذرد بر فرزند ابی طالب در شب و روزش و در طول تاریخ به اون کسانی که این گونه فکر میکنند؟ فرمود و هم فهم فی بحر نعجاج. بعد تو دریای ننک بودن، آیا میشه انسانم بخوره از این آب؟ آیا آتشی رو رفع میکنه؟ نه. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد، این آبی نیست که سیراب کند، این که میافزاید آتش را. فی بحر نعجاج، در یه تلاطمات، در یه اوزای. افواههم زامزه، اینها گاه دهانهاشون رو زمز میکنند. زمز به معنای سمت، سمت. میدونید فرق بین سمت و سکوت چیست؟ صامت غیر ساکت است، سکوت عام، سمت اخص. اون سکوت همراه با تأمل و تفکر و تدبر نام اون سمت است. زمت این معنا رو داره. افواههم زامته، اینها دهانشون بسته است، اما دهانی بسته است که این دهان بستی دهانی باز شد. اگر این دهان رو بستن، فکر، اندیشه، تأمل، تدبر. اذا سکتوا تفکروا، اگر سکوت دارن تفکر دارن، دهان رو بستن و در دنیایی از فکر و اندیشه به سر میبرن و تأملات جدی. و قلوبهم قرحة، و دلهای قرحی دارند. جرح و قرح، جراحت باز گفته میشود در آزردگی های جسمی، اما قرح عامه، هم در جسم گفته میشه هم در روح گفته میشه. اینها قلبهاشون قره، خیلی دلهاشون آزرده، خیلی تلخی ها رو به دل دارند، خیلی بارها رو بر سینه نهادند. درون سینه اینها یه غمکده ای شده است از پاره از ناملایمات و تعلمات و مطالبی که میبینند. البته نه به معنای این است که اینها ساکتند، غمینند، گوشه خزیدند. قد وعظوا، اینا کار خودشونو کردند، اینا نصیحت و خیرخواهیشون رو گفتن، وعظشون رو گفتند، اما حتی ملو، به کم هم نه، تا جایی که دیگه دیدند فایده ای نمی کنند، دیگه ملول شدند، دیگه دانستند که افاقه نمی کند، ملال بر دلهاشون آمد. قد وعظوا حتی ملو و قهروا حتی زلو، حتی مورد هجمه و غلبه قرار گرفتند، به اینها قهر شد، تا جایی که دیگه اینها از عزتشون پایین اومدن، تحمل کردن. از این بالاتر در بعض از شرایط و قتلو حتی قلو، کشته هم دادند، کشته هم دادند، گاه عزیزانشون رو هم دادند، گاهی هم سر رو بلند کردن گفتن عمار کجاست، میثم کجاست، ابن تیهان کجاست. گاهی دستش رو بر نیزه می گرفت امیرالمومنین، گوشه کنار می ایستاد و زیر لب زمزمه می کرد اینه اینه، این کجاست، اون کجاست، اون کجاست. و قتلو حتی قلب. خب این حال روز رجالی است که قز ابصارهم خوف المرجع و عراق دموعهم خوف المحشر. اینا کسانی هستند که دیدگاه اینها نسبت به جهان آخرت واپسین و دنیا این چنین است و تاوان این دیدگاهشون رو هم میدهند و پای این تفکرشون هم ایستادن. حال شرید باشند، خائف باشند، عزیز باشند، ذلیل باشند، هر آنچه، تمام این مسائل رو هم پای این دیدگاه خودشون خریدن. اون چهار گروه رو یه طرف قرار داد امیرالمومنین، گروه پنجم سوی دیگرن. و منتخب امام علی همینه که مصداق واقعی این شخصیت خود اوست. بدون شک تمام این صفاتی که گفتیم همه در وجود نازنین امام کاملا در مقاطع مختلف عمرش دیده می شده، چه روزهای تنهایی اون، چه روزهایی که با دیگران بوده است، چه در عرض به خدمتون حکومت، چه در غیر حکومت، چه در خانه نشینی. تمام این مطالب رو میشه تطبیق داد دیگه. ما بیانمون در حد فقط اشاره است و عرض کردم که تفصیل و گسترش بیشترین بحث دیگه یک دهان خواهم به پهنای فلک، اون دیگه کار این بحث و گفتگوها نیست، اون دیگه نگاه ها و دیدگاه های تفصیلی تاریخی کلامی و غیره میطلبد که باید بماند. خب تا اینجا مطلب تموم شد، تقسیمات. حالا یک فکر بکنیم آیا اون مایز اصلی و نقطه فرق بین این دو گروه چیه؟ این دو گروهی که چهار دسته اول و یک دسته آخرند، فرق اینها چیست؟ می شود که امام یه رازی بگشاید، یه گرهی باز کند از عقده فکری و بگه اینها چرا اینطور شدن، اینها چرا اینطور شدن. اونی که امیرالمؤمنین به عنوان هدیه عرضه می کند و مطرح می کند به عنوان جمع‌بندی و نتیجه پایانی این تقسیم اینه که مشکل اون چهار گروه اول اینه که اینها دنیا و پرستانی مزورند و این گروه چهارم دنیا رو در پس آخرت دیدند. گروه پنجم، چهارم نه، گروه پنجم دنیایی رو می بینند که حاله عالم و جهان واپسین رو اون افتاده است، این دنیا رو می خواند. اما گروه اول دنیا رو میخواهند که دنیای مقصد و مقصود این هاست. تمام مشکل برمیگردد به شیوه نگاه به دنیا، تمام مشکل از این برمیخیزد. همان میشود که حب دنیا اس کل خطیعت یا رأس کل خطیعت. لذا به عنوان جمع‌بندی پایانی این خطبه و سخن امام میفهمد فلتکن دنیا، فلتکن دنیا فی اعینکم اسقر من حصالت القرض. خیلی تعبیر عجیبیست. باید باشد در چشم شما، یعنی در دیدگاه شما، دنیا کوچکتر و صغیرتر از حصاله قرض. با حرکت ری بخونی حصالت القرض و قرازت الجلم. و قرازت الجلم دو سه تا لغت داره که اینا رو توضیح بدم بعد. عرض به خدمتون حصاله وزن فعاله است. میدونید وزن فعاله نوعا در بیان تحقیر می آید. میگید کناست البیت، اون خاکروبه های خانه رو که جارو میکنن دور میریزن میگن کناست البیت. این ناخونتون رو میگیرید، این زایداشو میریزید دور، میگن قلامت و زفر. به اون مردمی که اینا با دورشون ریخت به درد میخورن میگن خوشارت و ناس. وزن فعاله نوعا در کلام عرب استعمال میشود در جهت تقلیل و تحقیر و توهین، این معنا را دارد. حصاله، حصالت القرز. قرز یه برگ یه گیاهی بوده است که وقتی میخواستن پوست رو دباغی کنند این برگ رو میکوبیدند، با بعضی چیزا قاطی میکردند، میزدند پوست رو دباغی میکردند. حصالت القرز، او پس آب، او فاضلاب، اون تفاله بعد از دباغی پوست رو میگن. نمیدونم هیچگاه به این مراکز این چینی سر و کار داشتید؟ از صدها متر دور نمیتونید نزدیک بشید. به خاطر چی؟ بوی گند پسابه و تعفنی که اون فضا رو پس از دباغی میگیرد. امام میفرماد باید دنیا در نظر شما مانند چنین گندابه ای باشد. حالا قسمت بعدیشم بگم. و قرازت الجلم، و باید مثل قرازه جلم باشد. قرازه هم وزن فعاله، از ماده چی میاد؟ قرز، یعنی بریدن و برش زدن. جلم یعنی قیچی. چیزی مثل قیچی که باش جدا میکنه من جلم. میدونی این خیاط ها گاهی سوال میکنن میگن ها این مثلا تو خیاط خانه ها که میرید خیاط خانه ها غیر مردان زنان غیر اینها میبینید این سطل خاکروبشونه که نگاه میکنید تو سطل نگاه کنید میبینید تیکه تیکه های ریز ریز پارچه است. اینا میگن آینا به کاری نمیاد مگر اینا رو تو بالش بکنند مگر نمیدونم آیا ما چکار کنیم اینا رو مثلا فقهی سوال میکنن میگن ما مدیون مردمیم. بعد میگن آقا ما سوال خودشون اینه میگن ما این سرقیچی ها رو چکار کنیم میگن سرقیچی این در عرب میشه قرازت الجلم سرقیچی هیچ ارزشی نداره هیچ بهایی نداره هیچ کارش نمیشه کرد. حالا اینو بیشتر عرب در جایی به کار میبرد که پشم گوسفندا رو میگرفتن وقتی پشمای گوسفند رو میچیدن با قیچی بعد یه مقداری از این ذره ذره های پشم میمون رو زمین تو فضا اینا هیچ فایده ای نداشت هیچ قیمتی هم نداشت انتفاعی هم نمیشد از آن به این میگفتن قرازت الجلم. باید دنیا در چشم شما به ارزش اون گندابه و به بیمقداری این سرقیچی ها و این مانده های به اصطلاح جلم باشد مانده های این باشد. ببینید عزیزان اونی که امام مطرح میکنن و وجود مقدس امیرالمؤمنین بازگو میفرماید این همون منطق علوی است دیگه. الان نه وقت است و نه فرصت که من به این مقوله بپردازم. اون دنیایی که امیرالمؤمنین داره اینطور میگه اولا باید دیدگاه رو نسبت به اون تسلیم کرد. یعنی چی؟ ما چه قیمتی رو اولا دنیا خود مکان نیست که دنیایی که امام میگوید چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن است. نه قماش و عرض به خدمتون مال و نمیدونم زر و زن و فلان اینها. وقتی که امام دنیا رو میگه به اصطلاح مکان که اراده نمیشه، جهان دنیا که اراده نمیشه، عالم دنیا که اراده نمیشه، مراد از امیرالمؤمنین از دنیا جا هست، مراد شهوت دنیاست، مراد تکبر در دنیاست، مراد اون چیزهاییست که شما میگید دنیا، یعنی همونهایی که مردم به عنوان دنیا به اونها تعلق خاطر دارند. اگر قدرت هست، اگر زر است، اگر زور است، اگر هرچ، همینهایی که مظاهر دنیاست اینها رو. حالا اینها در دیدگاه ما چه قیمتی باید داشته باشد؟ ما هر قیمتی برای اینها در نظرمون قائل باشیم بعد تاوانش رو میدیم، غرامت رو باید بپردازیم، باید هزینه کنیم براش. اینو امیر میخواد. اگر دنیا در نظر انسان مسلمان قیمتی به قیمت شرافت، قیمتی به قیمت ناموس، قیمتی به قیمت وجدان، قیمتی به قیمت ایمان داشته باشد و خسرانا هیچی نمیماند برای انسان. اما اگر نه، یک جو شرف به کلیت دنیا بیارزد بلکه سنگینتر باشد. اگر ایمان، تقوا، ناموس، اخلاق اینها وقتی در قبال متاع دنیا قرار میگیرد اونچنان کفه سنگین باشد که پرت بشه اون متاع، این میشه اون حقیقتی که امیرالمؤمنین در پی آن است. ما دنیا رو، بله دنیا، همه مظاهر دنیا رو اصلا خداوند قرار داده است برای اینکه بالاخره ما با همینا زندگی کنیم. و نگاه های دیگه امیرالمؤمنین ببینید، اگر دنیا ناپسند است چرا امیر علی بن ابی طالب حکومت میکند، خلافت میکند؟ اینو کسی داره میگه که بالاترین منصب دنیوی رو داره، خلافت دارد، در اوج قدرت تکیه زده است. این عرض به خدمت خودش مرد اقتصادی بوده است، این حرفا رو دارد میزند. حالا دیگه فرصت گفتن این حرفا نیست. یه وقتی به انسان رزم کردم آبار و علیین، همین الان شیشه های بطری های آب رو در مکه و مدینه نگاه کنید، بهترین آبی که میدن به شما تو سفر عمره و حج که تشمرید شیوه های اون بطری های آبی است که مال آبار و علیینه. هنوز آبار و علیین سر زبان هاست. 37 حلقه چاه اطراف مسجد شجره و این ضلع شرقی مدینه به دست توانمند پسر ابی طالب حفر شد. کی تو مدینه این کارو کرده است؟ کی اقتصادی بوده مانند علی؟ چه کسی اینقدر تلاش اقتصادی داشته است؟ اما غلام همت آن رند عافیت سوزن که در گدا صفتی کیمیاگری داند. که در گدا صفتی که علی این دنیا را دارد و این دنیا را میخواد، که اگر 37 حلقه چاه هم حف کرده است، یک دانه از اونها در سند مال نامه علی باقی نمیماند. علی فلسفه حکومتش همان است که خودتون میگید به ابن عباس بگوید که ابن عباس این دوتا کفش چقدر میارزه، حکومت بر شما مسلمانان برای من ارزش ندارد به مقدار این جفت کفش الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. این میشه فلسفه حکومت و نگاه سیاسی امیرالمؤمنین به حکومت. معیار حقانیت است و دفع باطل، بر کرسی نشاندن حق و ازاله و از میان بردن باطل. این دنیا را علی تحسین می کند، اما دنیای معاویه ها را تقبیح می کند. اون زر و اون زور و اینها. پس ببینید این تصحیح بشه ذهنمون، خلطش نکنیم، اشتباهش نکنیم بحث رو. و بالاخره وقتی که این مبانی که امام فرما در چشم شما نباید ارزش داشته باشه، اگر دنیا و این مظاهر دنیا در چشم ما جایگاه پیدا کرد، بعد ما بهش بها میدیم دیگه. ما باید به دست بیاریم این مقام رو، حالا به هر قیمتی، ولو شرفمونم زیر پا بره، ولو بی‌تقوایی کنیم، ولو از ناموس مایه برویم، دیگه بقیه که جای خود دارد. این میشه اون که امام میفرماد. و ببینید اصلا این رو امثال علی ابن ابی طالب میگد و کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. اگر اون برادر ابوذر در چشم من بزرگ است، علتش اینه که دنیا در چشم او کوچک است. اصلا بزرگی انسان در منظر امام علی از اینجا برمیخیزد که خودش رو یه سر و گردن بالاتر از دنیا ببیند، بالاتر از مواهب دنیا بلزا، بهای لازم رو بدون بهایی که خدا میخواهد بپردازد، نه بهایی بیش از حد برای دنیا. چقدر مایه رفتن؟ از کجا هزینه کردن؟ اون خیلی مهم است و بسیار زیباست. و بعد نیست بذارید حالا تنوع هم میشه، ولو فرصت مونم اندکه و یه کمی هم بیشتر باقی نمونده، اما یه وقتی گاهی نبیات میگفتم اینجا خوب مطرح میکند. این جهان زندان و ما زندانیان، دفتر اوله. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. اگر بتواند زندانی یه نقبی بزند از زیر زندان، ره به جایی میبرد بالاخره. حفره کن این حفره کن زندان و خود را وارهان. چیست دنیا؟ این همون که عرض کردم. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و میزان و زن. مال را که از بهر دین باشی حمول، حمول فعول دیگه بله، مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالح خواندش رسول، نعم مال صالح خواندش رسول، نعم المال صالح للرجل صالح. تعبیر نبوی رو حدیث رو تضمین کرده. آب در کشتی هلاک کشتی است. خیلی مثال زیبایی است. ببینید آب اگر بیاد زیر کشتی باشه چی میشه؟ کشتی رو آب باشه روان میشه، و اگر آب بیاد تو کشتی چی میشه؟ غرق میشه. آب در کشتی هلاک کشتی است. آب اندر زیر کشتی پشتی است. خیلی زیباست. اگر ما سوار دنیا بودیم میریم سیر میکنیم، اگر دنیا سوار ما بود الفاتحه، مطلب تمام است. توجه فرمودید؟ خیلی مثال زیبایی است. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. و دیگه حالا عبارات خیلی زیبا و مثال هایی داره که دیگه فرصتی نیست ادامه بدم. فرمود باید دنیا در چشم شما اون جایگاه این چینی رو داشته باشد. فریفتگان دنیا و خودباختگان در قبال جمال دنیا نباشید. و تعزو به من کان قبلکم قبل انیر تعزه بکن من بعدکم. و شما موعظه بگیرید، پند بگیرید از اون کسانی که قبل از شما بودند، پیش از اون که شما آینه عبرت آیندگان باشید. اصل عبرت پذیری از اصول مسلم در قرآن کریم و در کلمات بزرگان و پیشوایان دین است. شما اتعاظ کنید با حق، نمیخواد با زبان. موعظه وعظ زبانی جزئی از وعظ است، کجا تأثیر کند و نکند خدا میداند، اما اتعاظ اصلی به حقایق و مشاهدت العیان است. ببینید پرده تاریخ را، ببینید گذشتگان را، ببینید پیشمیان را، چشم را بکشایید و حقایق را ببینید. موعظه بشید قبل از اینکه شما عاملی باشید برای اعتبار دیگران و دیگران بخوان شما رو شاهد مثال کنن، شما خوب جایگاه خودتون رو با این نگرش عمیق تشخیص بدید و نگاه کنید. با آخرین سخن ورفزوها زمیمتن فانها قد رفزت من کان اشفق بها منکم. دنیا را رفض کنید. رفض به معنای ترک و شده، این چیزی رو به شدت و قدرت رها کردن رفض است. اگر عرض به خدمتون اهل سنت به شیعه جماعتشون رافضی میگویند، ما رو روافض میدانند. فخر رازی خیلی جاها می نویسد در روافض اللام رافضی های لعین، لعین عرض به خدمتون هرچی احانت داره در خیلی از جاها به رافض داره فخر، خیلی سریع هم میگه فحشاشو، برای که محققیست اندیشمندیست، اما دیگه اینقدر نتونست اخلاق سیئ رو در وجود خودش رفع کنه و دفع کنه. رفض انکان رفضن حب آل محمد فلیعلم السقلان انی رافضی اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. رفض به معنای ترک با قدرت است. این شعر مشهور شافعی است دیگه. اگر حب و دوستی اهل بیت پیامبر رفض است، عالمیان بدانند که شافعی اولین رافضی است. ما اولین رافضی و اولین شیعی هستیم، اگر شیعی بودن به این است. اونا میگن شیعه رافضی است. یعنی چی؟ یعنی اینا رفض کردن سنت پیامبر را. میگن اینا اصلا به سنت کار و سنت پیامبر را اعتبار قائل نیستن، براش رفض کردن، ترک کردن. اینا به شدت اعراض کردن. از ترک محل اعراض میشه رفض. امام فرمودن رفض کنید دنیا را. اما کدام دنیا را؟ فرمود ورفضوها زمیمتن، دنیای مذموم را، همون دنیایی که چیست؟ دنیا از خدا غافل بودن. حالا هرچی هست، جاه هست، منال هست، مال هست، شهوت هست، زن هست، هرچی از اینا که دنیاییست که شما رو باز می دارد، دنیای صداد است نه دنیای بلاب، این رو رفضش کنید زمیمتن. بعد فرمود که این دنیا رفض کرده است هر کسی که شغف به دنیا داشته است. خیلی تعبیر امام عجیب در این قسمت عجیب بود. بذارید یه بار دیگه این عبارت رو عرض به خدمتون، هم این مطلب رو من خط امام رو بگم باز خدمتون. فانها قد رفضت من کان اشفق بها منکم. شما رفضش کنید، رفض نکنید او شما رو رفض میکنن. گفت ول کن، گفت ول نمیکن، و ما ول میکنیم، مشکلی نیست. اگر شما رفض نکنید او رفض میکند. چطور؟ رفض کرده از قبل از شما کسانی که شغف به دنیا داشتن. ببینید قد شغفها ها امرأة العزیز تراود عن نفس ارتراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغف از ماده شقاف میاد. شقاف دو معنا داره، یا اون سویدای دل، اون نکتتون فی القلب، اون عمق دل رو میگن شقف، یا اون پوششی که معتقد بودن دل رو در بر میگیرد شقاف میگفتند. وقتی محبت به اون خانه و نهانخانه دل وارد میشد، این رو میگفتن شقف به جای حب. وقتی که محبت تمام دل رو میگرفت، این رو میگفتند قد شقفها حبن. یعنی محبت عمیق و محبت فراگیر. اونایی که دل بستن به دنیا، دنیا رفضشون کرد. شما میخواد چی رو تمرین کنید و تجربه کنید؟ خب ببینید چرا پند نمیگیرید، به اعتبار نمی کنید. من یه جمله رو بگم و سخن رو به پایان برسانم. عزیزان دنیا، یه کمی فراتر بگم اگر اجازه بفرمایید، ما سوای خداوند ماستاب محبت ندارد. یعنی چی؟ یعنی خدا تعامل محبتی داره فقط و بس. اصلا تعامل مال خداست. یعنی خداست که ارتباط دو سویه دارد. وقتی به او تکیه کنی به تو تکیگاه میدهد. فشکرونی اشکر، فذکرونی اذکرکم، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، ان تنصر الله ینصرکم. اگر به خدا تکیه کنی خدا تکیه گاهت میدهد، یادش کنی یادت میکند، شکرش کنی شکرت میکند، به او دل ببندی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، خدا به تو محبت میکند. ان الله یحب. ما سوای خداوند و ماورای خداوند دنیا به تمام مصادیقش تکیه به دنیا، دنیا تکیه گاه نمیده به کسی، اصلا اصلا تعامل نداره دنیا با کسی، دل بستن به دنیا، دنیا به کسی دل نبسته است از ازل تا ابد، اصلا دل بستگی نداره دنیا به کسی، اطمینان به دنیا، اصلا دنیا به انسان اطمینان نمیده که، رضایت مندی از دنیا این رضی الله عنهم و رضوا عنه و الا رضایت به دنیا که رضایت مندی دنیا از کسی نمیده، این فقط خداست که این تعامل رو با ما میتواند عزیزان داشته باشد. ماورای الهی و ما سوالله هیچ برخورد دو سویه با ما ندارد. اصلا باید این رو از گوش بیرون کشید این پتیله را، و این که دلبستگی و توجهی به غیر خدا باشد این خیال خامی بیش نیست. امیر المومنین فقط نگاه کنید اون کسانی که دل به دنیا بستن دنیا چکارشون کرد؟ یه لگد زد اینا رو پرتشون کرد. شما این تجربه تلخ را تکرار نکنید، دل به اونجا ببندید که شایسته دل بستن هست، دل به اون کسی ببندید که اون لیاقت دل بستن رو دارد. و عرض به خدمتون، من غلامان که جان را نیفروخت جز با آن سلطان با افضال و جود، فقط یه جا باید معامله کرد این رو فروخت، و اون هم کسی که خوش خریداری است که ان الله اشترا من المؤمنین، اون کسی که مشتری مؤمنین است باید با او معامله کرد است و بر سر مذاکره نشست و دست به اشراء رو به سوی او دراز کرد، نه چیز دیگر و نه کسا حدیث دیگری. این پایان سخن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. خب این خطبه 32 رو هم به فضل الهی خدمت دوستان تمام کردیم، با توجه به این که احتمال میدم که بالاخره هفته آینده مثلا باشیم و نباشیم و بعد هم دیگه محرم و سفر و عرض و خدمت عزیزان دیگه ممکنه بحثایی و بالاخره اون ایام دیگه مانع بحث نهج البلاغه باشه دیگه، حالا فعلا تا سال آینده حداقل اعلام تعطیل میکنیم، حالا یا تا بهار آینده یا تا پاییز آینده انشاءالله، تا ببینیم باز خداوند چه قسمت میکند و خود امیرالمومنین چگونه کمک و یاری دهد. خداوند سبحان دلهامون با نورانیت سخن مولا الموحدین امیرالمومنین مزین و منور بگرداند. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا رسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.